از جمله اونها روایات طینته که در این روایات وارد شده به حسب اختلافاتی که داره که انسانها از دو نوع طینت آفریده شدند، بعضی از طینت علیین و بعضی از طینت سجین. اونهایی که از طینت علیین آفریده شدند صلحا هستند، کسانی هستند که در آخرت هم به سعادت میرسند. ان کتاب الابرار لفی علیین. و در مقابلش اونهایی که از سجین آفریده شدند در این عالم مرتکب اعمال بدی میشن و در آخرت هم به شقاوت میرسند. ان کتاب الفجار لفی سجین. یا در بعضی روایات دیگه داره که خدای متعال در آغاز خلقت یک آب شیرین گوارای آفرید و یک آب شور و تلخی، و از آب شیرین طینت مؤمنین را خلق کرد و از اون آب تلخ و شور طینت کفار را. چیزهایی از این قبیل در روایات هست، در روایات معتبر هم کم و بیش وارد شده، از جمله در اصول کافی هم بابی درباره طینت و اختلاف طینت مؤمنین و کافرین داریم. به هر حال از مجموع این روایات چنین برداشت شده که یا چنین توهم شده که لازمه اختلاف در طینت سلب اختیار است. اونهایی که از طینت خوب آفریده شدن آدمای خوبی میشن، چه بخوان چه نخوان، و اونهایی که از طینت بد خلق شدن اینا آدم بدی میشن، چه بخوان و چه نخوان. پس دیگه جایی برای اختیار و انتخاب باقی نمیمونه. از کردیم که از این شبهه یک جواب سطحی میشه داد که شاید از نظر تفهیم آسان‌تر باشه. اون این است که حد اکثر این طینت اقتضای خوب شدن یا بد شدن رو داره، علت تامه نیست. شبیه اون چه درباره حلالزاده و انسانی که از راه نامشروع به وجود آمده ولد حرام گفتند که تولد از پدر و مادر مشروع اقتضاء این داره که انسان آدم خوبی بشه. طیب مولد یکی از عواملی است که موجب سعادت انسان میشه، ولی علت تامه نیست. همینطور ولد حرام هم اقتضاء شر درش هست، ولی مجبور نیست، ممکنه هم از آدم خوبی بشه. در باب طینت هم چنین چیزی گفته شد. جواب سطحی دیگری هم مشابه این میشه داد، با اینه که طینت دخالتی در خوب و بد شدن نداره، بلکه خدا میدانسته که چه کسانی بناست به اختیار خودشون راه خوبی را انتخاب کنن، اونها را از یک طینت خوبی آفرید، از ماء عذب و شیرین اونها را قرار داد. و کسانی هم میدانسته که به سوء اختیار خودشون شقی میشند، اونها هم از ابتدا از یک ماء مالح و تلخی اونها را آفرید. این شبیه این است که باغبان هر گلی را متناسب ارزش خودش در یک گلدانی قرار میده. گلی که خیلی ارزشمنده در یک گلدان قیمتی این را میکاره، و گلی که چندون ارزشی نداره، بوی خوشی نداره، زیبایی نداره، در یک گلدان پستری. گلدان تأثیری نداره در اینکه این گل خوب بشه یا بد، ولی باغبان که میدونه که اون گل ارزشمنده، گلدانی متناسب با اون براش قراند. روی این وجه طینت هیچ تأثیری در خوب و بد شدن نداره، بلکه ظرفیست متناسب با اون روحی که بناس به اختیار خودش خوب بشه یا بد بشه. یه وجه دیگری میشه در اینجا گفت که یه مقدار احتیاج به دقت داره. این دو وجه مبتنی بود بر این که ما طینت را به همین معنای متعارفی که به ذهنمون میاد بگیریم. فرض کنید مثل گلی که حضرت آدم ازش خلق شده در این عالم، طینت مؤمن و کافر را هم چیزی شبیه این بدونیم، یعنی از همین خاکهایی که دور روی زمین هست، یا از این آبهایی که میشناسیم مثلا. این وجه مبتنی است بر این که منظور از این طینت یا ماء ماله و از گل این جهانی و آب این جهانی نیست. چون که الیگین و سجین هم چیزی در این عالم نیست، مقامی است که در آخرت مؤمنین باش تناسب دارند یا کتاب اونها در اون مقام قرار داده میشه یا در اونجا وجود داره از اول. به هر حال منظور از الیگین و سجین چیزی از موجودات این عالم نیست و یا ماء ماله و از، بلکه اینها مربوط به یک عالم دیگری است که در اون عالم نظام دیگری حکم فرماست. برای تقریب به ذهن میتونیم کمک بگیریم از مباحثی که در معقول مطرح شده که وجود دارای مراتبی است و مرتبه دانیه وجود معلول مرتبه عالیه هست و جلوه ای از جلوات مرتبه عالی است که در مرحله علت قرار گرفت. اون چه در این عالم به حسب طبع این عالم دارای شؤون مختلف و متفاوتی است و وجودش پخش هست در پهنه زمان و مکان، در عالم بالاتر با یک وجود جمعی موجوده. تعبیری هست شنیدید که المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این تفرقاتی که در پهنه زمان و مکان گسترده است و موجب جدایی اجزا و شؤون موجودات این جهان از همدیگه شده، خاصیت این عالم. در عالم دیگه، در عالم بالاتر، این پراکندگی در زمان و مکان وجود نداره. و به حسب مرتبه وجود شدیدتر و کاملتر هست و شاید بشه تطبیق کرد یه همچه عالمی را بر اون چه در قرآن کریم به نام خزائن نامیده شده، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. در سوره هجر ظاهرن این آیه شد. در تفسیر این آیه چنین گفته بشه که اون خزائنی که اندالله هست خیلی وسیع‌تر از این جهانه و از نظر مرتبه وجودی کامل‌تر از مرتبه این عالم هست و خاصیت کمال اون مرتبه جمعیت و بساطت است. هرقدر وجود مرتبهش نازل‌تر بشه، پهن‌تر میشه و گسترده میشه و شؤون وجود از همدیگه جدا میشه. در اون عالمی که خزائن این عالم هست، دیگه قدر و تقدیرات این عالم، اندازه ها و حدود این عالم اونجا نیست. اونجا با یک وجود وسیعی موجود است که خزائن نسبت حساب میشه نسبت به هر موجود محدود این جهان. میفرماید هر چیزی که در این عالم هست در نزد ما خزائن او وجود داره. اشیاء این عالم چیزهای محدودی هستند، اما با اون وجودی که عند الله موجود هستند، فی خزائن الله موجود هستند، اونجا با یک وجود بسیار کاملتری است که نسبت به این وجود خزائن حساب میشه. این یک مقدمه رو در ذهنمون باشه که غیر از این عالم عوالم دیگری هست در طول هم دیگه که هر کدوم از اونها نسبت به این عالم خیلی کاملتر هست و لازمه کاملتر بودن هم جمعیت وجوده. موجودی که در این عالم از اجزای پراکندهی تشکیل میشه و در طول زمان هم وجودش انبساط پیدا میکنه، یعنی میشه یک اجزای طولی براش فرض کرد که هر جزئیش بر یک جزئی از زمان منطبق میشه. مثلا موجودی که 100 سال عمر داره میشه به 100 جزء تقسیم کرد که هر جزئیش بر یک سال تطبیق میکنه. هر یک از اون اجزای صدگانه را به 360 جزء میشه تقسیم کرد، 365 روز مثلا، که هر کدام بر یک روز منطبق میشه. باز وجود یک روزیش را بر 24 ساعت و همینطور. و در این حال یک وجود است که منبسط است در این پهنه زمان 100 ساله. ولی اجزایش در این جهان قابل جمع نیست، تدریجاً به وجود میاد. حالا کل این عالمی که دارای زمان معین، حالا محدود یا نامحدودی است و از نظر مکان هم دارای اجزای مختلفی است که تطبیق میکنه بر اجزای مکان، طول و عرض و عمق و اینا، کل این عالم در یک عالم بالاتری یک وجود دیگری دارد که این ویژگی ها را نداره. ممکنم هست چندین عالم باشه، در یک عالم بالاتری بعضی از این ویژگی ها حذف میشه، مثل عالم مثال و برزخ که باز اونجا رنگ و شکل و اندازه و اینها هست. عالم بالاتری میشه براش فرض کرد که حتی اینها هم هست میشه. در اون عوالم بالاتر از این عالم موجودات یک نوع تجمعی دارند، یک نوع بساطتی پیدا میکنن نسبت به این عالم. وقتی موجودی را که ما فرض میکنیم در طول 100 سال در این عالم زندگی کرده و هر لحظه حوادثی براش پیش اومده و فعل و انفعالاتی داشته نسبت به این حوادث، همه اینها وقتی با یک وجود جمعی موجود بشه، هر چی از شؤون وجودی او در پهنه زمان و مکان گسترده است، در اونجا با یک وجود جمعی موجود میشه، با یک وجود. اگر در این عالم این موجود موجود مجبوری است، هیچ اختیاری نداره، اون وجودی هم که در اون جهان پیدا میکنه وجود واحدی است که جبری تحقق پیدا کنه. و اگر وجود مختاری است و حوادثی که براش پیش اومده، افعالی که انجام داده، اینها بی اختیار او نبوده، کم و بیش با اراده و اختیار او سر و کار داشته، این موجود با همه شؤونش که از جمله این شؤون اختیار و اراده او هم هست، در عالم بالاتر به صورت یک وجود واحدی که توش اختیار هم هست اما علا نعت الوحدت والبساطه تحقق پیدا می‌کند. اگر گفتیم که طینت و چیزهای دیگری که شبیه به طینت در روایات وارد شده اشاره هست به اون مراتب عالی‌تر وجودی که در عوالم بالاتر از این عالم هست و این مرتبه نازله اوست، رشحه‌ای از رشحات اوست، جلوه‌ای از جلوات اوست، میشه بگن این از او پدید آمده موجود این جهانی و همه کمالاتی رو که در این عالم داره به طور کاملتر علی نعت البساطه در یک عالم دیگری موجوده. بنابراین میشه گفت تمام شؤون وجودی انسان بدون اینکه بعضی را ما به طینت نسبت بدیم و بعضی را بگیم به اختیار انسان مربوط میشه، همه اینها یک جا اونجا موجوده. کسانی که خوب هستند در اون عالم یه وجود کاملی دارن که ازش تعبیر میشه به طینت علیین. طبعا در اون طینت علیین که در یک مرتبه عالی تری از وجود موجوده تمام خصوصیات این موجود و کمالات وجودی او موجود است، منعکس است و از جمله اختیار او. اون طینتی که انسان از او آفریده شده توش اختیارم هست. لازمش این نیست که اگر از طینت علیین از این موجود پس باید بی اختیار باشید. اصلا طینت علیین توش اختیار. اگه یادتون باشه در نسبت افعال به واجب تبارک و تعالی یک بیانی داشتیم که موجوداتی که در طول زمان به وجود میان یک جنبه دفعی دارند که دفعی تعبیر کردن از زیغ تعبیره، یعنی زمان ندارند. در اون جهتی که ارتباط پیدا میکنه به واجب تبارک و تعالی افاضه وجودی اوست، اون افاضه الهی در زمان واقع نمیشه و همین موجب این میشه که ما بگیم هر وجودی فقط به امر خدا موجود میشه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی اراده میکند که انسان به وجود بیاد با همون امر کن به وجود میاد. اما وجود الانسان یک وجود تدریجی صد ساله هست، از اون جهتی که انتساب به خدا داره صد سال توش نیست، یعنی تدریجا امر کن الهی تحقق پیدا نمی کنه. امر کن امر دفعی است، ولی اون چه با امر کن به وجود میاد تدریجی است. اینجا هم چیزی شبیه به اون میشه تصور کرد، یعنی در این عالم است که ما یک روز اراده کاری نداریم، بعد فکر می کنیم و انتخاب می کنیم و اراده می کنیم و کاری را انجام می دیم. یه روز گناه میکنیم، بعد از گناهمون پشیمون میشیم، توبه میکنیم. این اختلافاتی که در طول زمان برای انسان پیدا میشه که خیلی هاش اختیاری هست، همه اینها مجموعا یه وجود جمعی ده و اون را خدا آفرید و این موجب جبر نمیشه. همونطور که آفرینش خدا نسبت به ما، نسبت به همه شؤون وجودی ما موجب جبر نمی شود، آفرینش اون وجود، اون مرتبه از وجود ما که در عالم خزائن الهی هست و از اونجا وجود ما تنزل پیدا کرده، نزول پیدا کرده و تقدر پیدا کرده، این موجب جبر این موجود نمی شود. وجود این جهانی ما یک جلوه ای از اون وجود، وقتی میبینیم در این وجود اختیار هست، این حاکیست در این که در اون وجود هم اختیار هست، نه اینکه چون اون وجود وجود کاملیست از سلخ علیین است پس ما در این جهان باید بی اختیار خوب بشیم. در خود اون وجود این کمال اختیار وجود داره، منتها نه به صورت گسترده‌ای که در این جهان است و تدریجاً تحقق پیدا می‌کنه. بنابراین اگر صحیح باشد حمل اخبار طینت بر اون مرتبه از وجود که در عالم خزائن الهی هست، میشه گفت که تمام شؤون انسان علانعت البساطه علانعت الجمعیه در اون عالم موجود است و خدا او را آفریده بدون اینکه منافاتی با اختیار انسان و تحولات و تغییرات انسان در این عالم داشته باشه. اون نسخه ایست از این عالم، منتها نسخه کامل تر. باز برای تقریب به ذهن، یه موجودی که در خارج در ظرف یک ساعت تحقق پیدا میکنه، یه حادثه‌ای که یک ساعت طول میکشه در خارج تحقق پیدا کنه، شما این را در ذهنتون تصور میکنید در یک لحظه، در این لحظه امتداد وجودی یک زمان را در ذهنتون تصور میکنید. پس این موجود در ذهن شما یک وجود ذهنی خواهد داشت که جمع تر است از اون وجود خارجیش. اون یک ساعت طول میکشه، این یک لحظه. حالا اگر فرض کنید وجود 100 ساله ای را بتونید در ذهن خودتون در یک لحظه وجود بهش بدید، به طوری که کاملا منطبق باشه بر اون را کاملا حکایت کنه در ذهن شما، یک نسخه ایست درست منطبق با او، همه اون چه در اون وجود 100 ساله است در این وجودی که یک لحظه در ذهن شما به وجود آمده منعکسه، منطبق به صورت جمعی. حالا فرض کنید این وجودی که در ذهن شماست یک وجود عینی باشد، همه اون چه در طول زمان وجود پیدا کرده شما در وجود علمی و ذهنی خودتون جمع کردید، این وجود ذهنی را فرض کنید که وجود عینی باشد، آیا درست حکایت میکنه از همه اون چه در خارج در عالم زمان در طول 100 سال واقع شده یا نه؟ چطور وجود ذهنیش درست تطابق داشت با اون؟ وقتی وجود عینی هم شد همین. اگر اون چه در این عالم در طول زمان و در پهنه مکان به وجود میاد، یک وجود جمعی از صنف علم داشته باشه در یک مرتبه بالاتری و این معلول او باشه، همونطور که معلول خداست، معلول وسایط هم هست دیگه، مرتبه نازله ای از اون وجود است، لشهی از اوست، همه اینایی که اونجا هست در اون موجوده علانت البساطه. بنابراین میشه گفت در طینت همه چیز هست. اگر طینت منطبق بشه بر چنین موجودی، همه هیچ اون چه در این عالم تحقق پیدا میکنه اونجا یک جا موجوده و از جمله اختیار انسان، و البته خدا آفریده اون را و خدا این موجود این جهانی هم را از او آفریده، رشحه ایست از او، مرتبه نازله ایست از او، ولی هیچ بر هیچ عالمی هم موجب جبر نمیشه. اگر استناد چیزی به خدا موجب جبر بشه، خب استناد وجود این جهانی هم به خدا باید موجب جبر بشه، مگه ما مخلوق خدا نیستیم؟ مگه همه اون چه داریم از خدا نیست؟ قدرتی که در انجام افعال اختیاری به کار میبریم مگه از خدا نیست؟ اراده و اختیار ما مگه از خدا نیست؟ ولی موجب جبر نمیشه. جبر آن است که اراده خدا جانشین اراده ما بشه، یعنی ما اراده نکنیم جای اراده ما اراده خدا کارگر بشه، وقتی که ما اراده نخواهیم داشت کار میشه جبری. اما وقتی اراده خدا در طول اراده ما هست، این موجبه نمیشه که کار بشه جبری. خدا خواسته است که انسانی در این عالم با اختیار، با همه شؤون وجودیش تحقق پیدا کنه و با اراده او به وجود آمد و از خودش هیچ چی نده. ربط محض است به خدا، ولی جبر نیست. چی ربط است به خدا؟ موجود مختار. اختیار ما عین ربط به اختیار خداست، ولی لازم است جبر نیست. اختیار است و ربط است، اختیار ربطی است. وجود این عالم ما هم مرتبه است از وجود عالم بالاتر، کما این که در اینجا ما جبر مجبور نیستیم، لازمش نیست اونم جبری باشه. فرق فقط در جمعیت و تفرقه. در این عالم شؤون وجودی ما متفرقه، در اون عالم مجتمع است. همون وجود واحد بسیط توش اختیارم هست. بلا تشبیه مثل صفات واجب که اثبات میکنیم، قدرت داره، حیات داره، علم داره، سایر صفات ذاتی داره، همه این کمالات در خدا موجود است. الان عتل بساطه، قدرتش عین علمش است، علمش عین قدرتشه و هر دو عین حیاته. لازمش کثرت نیست. چرا؟ برای شدت مرتبه وجودی. هر قدر مرتبه وجود کامل تر باشد، اجتماع بیشتر، تفرق کمتر. و چون اون وجود اون جهانی که عند الله هست در عالم خزائن الهی موجود است، مرتبه کامل تری است از وجود این جهانی، همه اینها علانت البساطه در اونجا موجوده، پس اونم موجود مختاری است. همطور که عرض کردم، این وجه مقداری احتیاج به لطف قریحه داره که درست آدم بتونه تحلیل کنه اینها را. و بعدو باقی میمونه این سوال که آیا واقعا روایات طینت همین را میخواد بگه یا نه. ما این را به عنوان یک احتمال عرض میکنیم. اگر روایات طینت ناظر باشد به عالمی فوق این جهان، چنین تحلیلی و توجیهی را میشه برای اونها کرد بدون اینکه موجب جبر بشه. بگذاریم، این یک دسته از شبهات جبر بود که در رابطه با خدا و کلام خدا و اون چه ناشی از وحی و الهام الهی هست مطرح میشه. یعنی چون خدا یه جا فرموده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این شبهه ها پیش می اومد. چون پیغمبر یا امام از طرف خدا مطلبی را بیان فرمودن، این شبهه ها برای ما پیش میاد. یه دسته دیگه از شبهاتی هست که صرف نظر از استناد به وحی و مخبر صادق مطرح میشه. تا حالا این شبهات رو میتونیم بگیم تحت یک عنوان جمع کنیم، بگیم شبهات جبر الهی، جبری که مستند به خداست.